خب بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همه شما بخیر. عرایز امروز بنده این مقداری حالت جنگ داره، جنگ یا کشکول دیگه نیست، کشکول همه چی توش هست دیگه، مخلوط و پراکنده است، یا مثل یه مجله‌ای که مقالات مختلف درش هست. به نظرم رسید بعضی از نکاتی رو که جنبه علمی داره، البته برای خود من جالب توجه بوده، در این یکی دو هفته نگاه کرده بودم یا قبل از اون اینا رو جمع‌آوری کرده بودم، فکر کردم که با خود شما اینها رو شیر بکنم، شاید مفید باشه. ممکنه که به نظر بیاد که در یه جلسه برحال معهود دینی که قرار بر اینه که مسائل دینی گفته بشه، مسائل علمی و خصوص فیزیک و مسائل زیستشناسی چه ربطی به دین و اعتقاد میتونه داشته باشه، ولی فکر میکنم که این انتظار سنتی ماست، وگرنه اون چی که در قرآن آمده میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و انفسهم، به زودی برای مردم آیات ما در آفاق، آفاق یعنی افقهای مختلف طبیعت، در عالم گیاهان، زمین شناسی، آسمانها، کوها، دریاها، و فی انفسهم، در نفس خودشون، در جان خودشون آیات روشن خواهد شد تا بفهمن که این کتاب که این حقایق رو میگه از جانب خداست. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، تا براشون تبیین بشه، روشن بشه. بنابراین اشاراتی که تو قرآن هست در این مورد به حد کافی روشنه. حتی میگه حقانیت این کتاب رو کسانی میفهمن که علم داشته باشن، و یرا الذین اوتوا العلم، اونایی که علم داده شدن میبینن حقانیت رو، نمیگه باور میکنن، یرا میفهمن که این کتاب از جانب اون خدایی که عزیزه و حمیده، یعنی این کتابم به راه عزت، سربلندی، به راه ستودگی که جامعه‌ای که عمل بکنه مورد ستایش دیگران قرار بگیره هدایت میکنه. در قرآن حدود شاید 750 آیه درباره مسائل طبیعت داریم که معمولا اینا مغفول واقع شده، محجور واقع شده، کسی توجه اصلا بهش نمیکنه. ما فکر میکنیم که دین یه حسابی داره، علم یه حسابی دیگه، دین و دانش رو از هم جدا میکنیم. عمدتاً به مسائل فقهی و مسائل احکام جوامع دینی پرداختن. کل مسائل احکام یعنی آیات الاحکام حدود 600 آیه است در قرآن، حد اکثر ماکسیمومش. اگر برحال کلیات رو بگیریم بیش از 4% نیست، ولی این همه آیات بیش از 10% در مورد، اگه 6000 خوردهی بگیریم آیات قرآن، 750 تا بیش از 10% درباره آسمان ها، ما، خورشید، همه یه مسائل است که در طبیعت نشانه های خدا رو به ما عرضه می کنه. برحال من فکر کردم که بعضی از نکات رو امروز خدمتون عرض رو کنم. خیلی چیز جدیدی هم نیست، یعنی ولی خب مسائلیست که شاید با اشتغالاتی که همه دارید کمتر مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از همه شاید مهمتر اتفاقاتی که در این 4-5 ماه افتاده میشه گفت تقریبا کشف چیزی به نام ذره خدایی بود که حتما اخبارش رو خوندیم. البته این اصطلاحی است که بسیاری از نشریات، این میدیا چنین چیزی رو عنوان کرده بودند، ذره خدایی. بعضی از فیزیکدان ها میذاره ناراحت شدن به عنوان godless particle انوانش کردن. آخر این اثبات مثلا عدم وجود خدا رو بیان میکنه، ولی به هر حال به عنوان یک عاملی ذره که ناشناخته بوده مطرح شده در جهان. در واقع یه حلقه مفقوده میشه گفت، همینطور که در زیست شناسی، در تکامل، در نظریه داروین وقتی که گفته میشه که انسان وابسته به سلسله تکامل موجودات زنده است، ما هم از یکی از این شاخه ها منشعب شدیم، توضیحی بر این که ما از کدوم منشعب شدیم داده نشده. یعنی به عنوان یه حلقه مفقوده است که معلوم نیست حالا این لینک ما، ارتباط ما چگونه بوده. در عالم هستی هم در واقع یک همچین مسئله مطرح شده که اصلا از کی ماده به وجود آمده. در جهان که ابتدا ماده وجود نداشته، اونچه که بوده انرژی بوده. یعنی بر اساس نظریه مهبانگ در واقع فارسی همون بیگ بنگ دیگه، معتقد هستن که جهان در یه لحظه ای، حالا طبق محاسبات بین 14 مثلا 16-17 بیلیون سال قبل با یه انفجاری آغاز شده از یه نقطه. یه قرآن هم اشاراتی به این زمینه داره، میگه از یک نقطه آغاز شد. آیا نمیبینید ان السماوات والارض کانتا رتقن، تمام آسمان ها و زمین اینا همه بسته بودن، ففتقناهما، ما بازش کردیم و گسترش دادیم جهان رو. این یه نظریه در واقع مقبولی است که درش تقریبا اشتراک دارن که جهان ما از یه نقطه‌ای با اون انفجار بزرگ آغاز شده. خب در فیزیک هم فرایند تبدیل انرژی‌های بدون جرم، در تبدیل به جرم ماده، این همواره نامشخص بوده که چه اتفاقی افتاده که جرم به وجود آمده، ماده از کجا آغاز شده. مطابق این نظریه مهبانگ، در واقع همین بیگ بنگ هم طور که عرض کردم، معتقدن انفجار بزرگی که انجام شد یه انرژی فوق‌العاده‌ای رو در جهان پدید آورد. میلیون ها سال هیچ خبری نبود، انقدر حرارت زیاد بود، میلیون ها درجه سانتیگراد، بلکه صدها درجه، تا یواش یواش جهان یه مقداری سردتر شد، امکان این بسته های انرژی فراهم اومد و اینها یواش یواش مقدمات، وقتی که جهان آرامش پیدا کرد، مقدمات تشکیل ذرات بنیادی و بعد اتم ها رو به وجود آوردن. خب چگونه بوده، چرا یه چیزی به وجود آمد، این از مجهولات جهان فیزیک بود که اسمشو در واقع همین ذره خدایی گذاشتن، که چگونه شده، چه عاملی باعث انتقال این شده. از نظر ریاضیات چارلز یا مثلا اینشتین در تئوریایشون این مسئله رو مطرح کرده بودن که باید یه چیزی بوده باشه، یه عاملی، یه میدانی بوده که در اصطلاح شرایط اون میدان فیزیکی ماده پدید آمده. تا در حدود 40-50 سال پیش اونم بازی دانشمند انگلیسی به نام هیگز، او این نظریه رو مطرح کرد که یه میدانی مطرح بوده. این 1964، تقریبا نیم قرن پیش، مکانیزم تشکیل ماده رو بیان کرده بود به نام پیتر هیگز، که این نظریه هم به نام او معروف شد که باید یه چیزی بوده باشه. در واقع چی شده که این انرژی ها ماده اولیه رو پدید آورده؟ میگن با اون سرعت نزدیک به نور که حرکت میکردن اصلا چیزی وجود نداشت، همش انرژی بود. مثالی هم که برای فهم مردم عادی زدن، اخیراً توی مقاله‌ای بود در نیوزویک بود، مال همین جولای 16 همه جولای بود. این توضیح خیلی جالب بود، مثال از همین به هر حال کسانی که معروف هستن توی جامعه از جورج کلونی مثال زده بود که در نظر بگیرید همه مردم دارن همه به سرعت میرن سر کارشون، هیچ توقفی نیست، ناگهان مثلا جورج کلونی یا حالا هر کسی دیگه، یک هنرمند یا مثلا بازیگر سینما که پیدا میشه متوقف میشن، دور او جمع میشن، خبرنگارا بیان سوال ازش بکنه. میگه یه چیزی همچین اتفاقی تو جهان افتاده، یه عاملی که یه دیر رو جمع کرده، یه دیر رو یعنی یه عناصری رو، پارتیکل هایی رو به دور خودش فراهم کرده و ماده از اونجا پدید آمده، یه همطور که عرض کردم به نام همین بوزون هیکس معروف شده. اخیراً تقریبا به یقین رسیدن و البته 100% نیست ولی به کشفش، که این بزرگترین کشف نیم قرن اخیر خواهد بود در دنیا، بسیار نزدیک شده. حتما شنیدین که در زیر 3 کشور، در این در مرز فرانسه و سوئیس و آلمان، در عمق 100 متری زمین، در طول 27 کیلومتر یه تأسیسات ویژه به نام مرکز سرن معروف، سرن خلاصه مرکز بسیار تحقیقات اتمی اروپا است. البته از 1950 این تشکیل شد و حدود 15 سال پیش پروژه رو برای تشخیص این ذره اولیه گذاشتن. حتما دیده این اکساشو، این زیر 3 کشور یک تونل 27 کیلومتری دستگاه های شتاب دهنده بسیار قوی، شتاب دهنده هادرون میکنی سانتریفوژ مانند، که میخوان شرایطی که در همون بیگ بنگ 16-17 میلیارد سال پیش اتفاق افتاده فراهم بکنن، ببینن ذرات چگونه به هم میپیوندن. اخیراً در اونجا تقریبا به نزدیک به یقین رسیدن که این رو پیدا کردن. و جالب این که این پیتر هیگز که حدود 50 سال پیش مطرح کرده هنوز زنده است، او رو هم آوردن که چگونه نظریش بعد از این همه مدت سال به یقین رسیده. امریکایی هم اعلام کردن که اونا مشغول هستن و دارن به این نتیجه میرسن، این هم سال هاست که به این نظریه دارن کار میکنه. به هر حال تقریبا چیزی حدود 80-90% رسیدن به این که بالاخره پیدا کردن، و این بسیار مهمه در تشخیص پیدایش جهان، پیدایش کهکشان ها و تبدیل انرژی به ماده. به هر حال این یک مثلا وسیله است که بخشی از اسرار طبیعت رو برای ما بیان میکنه. البته جالبه که بدون این جهانی که ما فعلا مشاهده میکنیم، حالا نه جهانی که با چشم معمولی مشاهده میکنیم، بلکه جهانی که میگن از 400 بیلیون کهکشان تشکیل شده که تو هر کدوم صدها میلیون خورشید وجود داره، خورشیدهایی که هزاران برابر خورشید ما هم هست، اینا میگن حدود 10% جهان مادی است که میشناسیم، یعنی چیزایی است که روشنه. شما در نظر بگیرید مثلا سفر فضایی دارید میکنید به سمت مثلا ایران یا اروپا، شب حرکت میکنید، از تو آسمان جایی رو میبینید که اون پایین شهر روشنه، یعنی شما نمیبینید دیگه بقیه رو، جنگل ها، خیلی چیزای دیگه که هست، چون تاریکه نمیبینید. ولی این نور چراغایی که میبینید چند درصد واقعا فضایی رو کره زمینه، بقیهش همش برای ما چون تاریکه نمیبینیم. میگن در واقع ما این ستاره هایی که میبینیم اینا خورشید ها هستن، ستاره های درخشان هستن که پرتاب افکنی میکنن، اشعه ماورای، اشعه های به اصطلاح الکترومغناطیسی دارن که میاد. ستاره های دیگه که مثل کره زمین، ما سرد کره ما که تشعشع نداره، ماه یا اصلا منظومه شمسی فقط خورشیده که دیده میشه از دور، یه ذره بالاتر بریم، تمام این منظور شمسی تاریکن، هیچ کدوم نمیبینن. اگر ما ماهو میبینیم نور خورشید بهش تابیده که میبینیم، با یه فاصله دورتر اصلا این نور هم دیده نمیشه چون تشعشع نداره، انعکاسیه. بنابراین تمام این چیزایی هم که ما میبینیم در واقع خورشیداش داریم میبینیم، ستاره های درخشان، بقیهش خاموش از دید ما ولی وجود دارن. حالا پس اون چی که ما میبینیم، این 400 بیلیون کهکشان که تو این آسمان، اگر حالا با این نورهایی که هست که نمیشه اینا رو دید، آدم تو ایران قدیما میشد تو کبیر، شهرهای کبیر اینا رو ببینیم، تازه کل همه اینها میشه 4% جهانی که فیزیکدان ها تشخیص دادن. 26%ش میگن بلک ماتر هستش که اصلا نمیشناسیم، از جنس در واقع سیاه‌چاله ها. 70%ش هم بلک انرژیه که اونم اصلا هنوز نمیدونیم، از نظر علمی هم شناخته نشده، انرژیست که تبدیل به ماده نشده. ببینید چقدر ما با همه این عظمت هایی که جلومون میبینیم هنوز این دنیا انقدر برامون کوچیکه. در حال این کشف بسیار مهم بود برای تشخیص ذرات بنیادی. البته خب یه مسئله است که اونا که فیزیک خوندن برای اونا شاید جالب باشه، ولی در همین حدی که ما اطلاع داشته باشیم به هر حال نکته مهمی بود از نظر خبر کشفیات علمی در دنیای امروز ما. من نگاه کردم یه آیه قرآن خیلی خوبی مسئله رو، نه این مسئله خاصه، اصلا به طور کلی در سوره سلیمان قوم سبا خورشید رو میپرستیدن. در اینجا میگه چرا اون خدایی رو سجده نمی کنن؟ الله یسجد الله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. تمام پنهانی های در آسمان ها و زمین و او به مرحله ظهور رسونده، یعنی تمام استعدادهای بالقوه رو. خب تو کتاب لغت دیدم میگه هر چیزی که پوشیده و پنهانه یا ذخیره شده است، یعنی بالقوه است که به فعل در بیاد. مثال میزنن مثل فرض کنید میوه ها و حبوباتی که از زمین پدید میاد، اینا اصلش کجا بودن؟ در دل خاکی استعدادایی هست که به شکل میوه پدید میاد، یا در واقع برقی که در دل ذرات ابر هست که رعد و برق میشه، و مثالهای زیادی تو این زمینه هست. یا زنبور عسلی که تولید میکنه از درون شهد گل هاست، یا شیری که حیوانات میدن از کجا پدید میاد؟ اینا میگه خدایی که همه چی رو او از هیچ پدید آورده، یعنی یک استعدادهای بالقوه مخفی بوده این پدید آورده. حالا بیگ بنگ هم که آغاز شده هیچ چیزی که نبوده، ولی بالقوه در درونش استعدادهایی بوده که بعد تبدیل شده به ماده در میلیون ها شکل مختلف خودش، میلیون ها کهکشان به هر کدوم وضع خاص مستقل خودشون رو دارن. حالا چون این بحث مطرح شد، شما حتما با نظریات بسیاری از دانشمندان علوم طبیعی، فیزیکدان ها که منکر وجود خدا هستن، میگن همه اینا اتفاقا به وجود آمده. شاید یکی از معروفترینشون همین استیون هاکینگ هست، این دانشمند انگلیسی که بیش از همه درباره این سیاه‌چاله ها، این مثلا اتفاقی که حالا افتاده در گذشته تاریخ اسمش رو سیاه چاله گذاشتن، و نه چاله‌ای وجود داره نه سیاه ستاره هستن، انقدر سنگینن که میبلن تمام ستاره های مجاورشون رو، هیچ چیزی از جب اونا نمیتونه فرار بکنه، حتی نور رو هم در درون خودشون میگیره. ما چیزی رو میبینیم که نور بهش بتابه، انعکاس پیدا کنه، وقتی چیزی نور رو هم جذب میکنه دیده نمیشه، چون دیده نمیشه اسمش رو گذاشتن بلک هول، مثل حفره ایست که همه چی رو میبله. اینا انقدر سنگینن و جاذبه فوق العاده ای دارن، کهکشان ها رو دور خودشون دارن میچرخونن، یعنی در واقع میخه کهکشان ها مثل سرنخ جاذبه همه اونها به این بلک هول ها وصله. داستان خیلی مفصلی است، یه فیلمی هم اتفاقا اخیرا به دست من رسیده، حالا یه اشکالات فنی داره که تکمیل شد این رو تکثیر میکنیم خدمتون میدیم. پیدایش این بلک هول ها و نیروهایی که تو جهان هست بسیار آموزنده است که دید کلی آدم پیدا بکنه. و هر حال تخصص هیچ کدوم ما تو این زمینه ها نیست، ولی از ابعاد جهان و عظمت هایی که وجود داره آدم آگاه بشه، نوع شناختش، بصیرتش هم به جهان متحول میشه. یه مناظره دیدم بین پروفسور ریچارد داکینز، اگر با اسمش آشنا باشین، فعلا معروف ترین در حال ایتیسته توی دنیا. این کتاب گاد دیلوژن هم نوشته که خیلی پرفروش هم بوده. اخیرا یه دیبیتی با یکی از همین اسقف ها به نام روان ویلیامز، این در واقع اسقف اعظم کانتربری هستش، این همین اخیرا بود دو سه ماه اخیر، یک ساعت و 20 دقیقه تو دانشگاه آکسفورد اینا با هم یه دیبیتی مناظره ای داشتن. جالبه که این آقای داکینز که منکر خدا هم هست، قبلا که گفت که به کلی نیست، حالا میگه که من قبلا کمی کمتر از 100% معتقد بودم خدای در کار نیست، حالا خودم را یک اگناستیک معرفی میکنم. اگناستیک خب با ایتیست فرقش اینه، ایتیست کاملا میگه نیست، ولی اگناستیک کسیست لاعدری، ما تو فارسی میگیم لاعدری، من نمیدونم، نمیدونم چه خبره. میگه من قبلا 6.9 روی 7 برای این عقیده بودم که خدا نیست، حالا 6.7 شده، یعنی یه مقداری تردید پیدا کرده. خیلی جالبه، حالا من میخوام خسته میشین نظری بحثایی که این دوتا داشتن. جالبه که این ویلیامز هم با اینکه اسقف اعظم هست میگه نه، اون چی که تو انجیل ما نوشتن اینا، خب اونا که اطلاع و این مسائل فیزیک قرن 21 رو نداشتن، به زبان زمانه خودشون گفتن، هم تکامل رو در واقع ارتباط انسان به سلسله تکامل موجودات زنده رو قبول میکنه و هم بحثش اینه که تمام این کشفیات جدید مطابق دیدگاه دینی ما هم هست، ما اینا رو قبول داریم، همینا رو ما از خدا میبینیم، ولی شما در واقع او رو جدا میکنید. از فیزیکدانای دیگه که به حال من اسمش هم بردم، این استیون هاکینگ که اون کتاب طرح بزرگیش هم نوشته، یه مصاحبه ای باهاش انجام دادم، من یکی دو قسمتشو میخونم. سوال میکنن اگه خدا وجود ندارد چرا باور به وجود او تقریبا جهانگیر است؟ میگه من ادعا نمیکنم که خدا وجود ندارد، خدا نامی است که مردم برای دلیل وجود ما در اینجا گذاشتند، اما من فکر میکنم این دلیل بیشتر قوانین فیزیک است. قوانین فیزیک کلن اینو خیلی توضیح داده که جاذبه اصلا ما رو پدید آورده، از نیروی جاذبه که مهمترین نیروی در جهانه ما همه پدید آمدیم، نه اینکه یه نفر وجود داشته باشد که بتوان با او ارتباطی شخصی برقرار کرد. خب طبیعتا اون چی که تو تورات و انجیل هم میخونن که خدا با یعقوب کشتی گرفت و بالاخره یعقوب برنده شد، دانشمندان فیزیک نمیتونن این حرفا رو بپذیرن. طبیعتا ابراز ناباوری به اون چه که در قالب دین بیان میشه میکنن. بعد سوال میکنه آیا کیهان پایانی هم دارد؟ در آن صورت آن سوتر از آن پایان چیست؟ جواب میده که مشاهدات نشانگر این است که کیهان با سرعت روزافزونی در حال گسترش است. این گسترش تا ابد ادامه خواهد داشت و کیهان خالیتر و تاریکتر خواهد شد. گرچه پایانی ندارد اما آغازی داشته است. ممکن است کسی بپرسد قبل از آن چه بوده؟ پاسخ این است که هیچ. همان گونه که جنوبی تر از قطب جنوب جایی وجود ندارد، قبل از بیگ بنگ نیز جایی وجود نداشته. بعد میگه که خب به باور شما بعد از مرگ چه بر سر آگاهی ما میاد؟ مغز ما اطلاعاتی که داریم، میگه من فکر میکنم مغز اساساً یک کامپیوتر است، و آگاهی مثل یک نرم افزار کامپیوتری است. بنابراین وقتی کامپیوتر خاموش شود نرم افزار کار نخواهد کرد. تئوری بار میتوان گفت که این نرم افزار در یک شبکه بیرنگ یعنی نوترال بازآفرین خواهد شد، اما این بسیار مشکل خواهد بود، زیرا نیاز به تمام خاطرات یک فرد خواهد داشت. یعنی در واقع مطابق بیان آقای استیون هاکینگ که فعلا معروف‌ترین فیزیکدان دنیاست، معروفیتش هم یه مقداری به خاطر اینکه این 99% تقریبا فلج دیگه، دیدین حتما عکسش رو چرخ رو ویلچر دیگه کجم هست، فقط مثل این که عضلات قسمت چپ گونش کار میکنه و چشمش، حرف هم نمیتونه بزنه، الان 10-15 ساله اینطوریه دیگه رو چرخه، ولی همه دنیا دارن به این نگاه میکنن که این نظریات جدیدش رو درباره بیگ بنگ و کهکشانها چگونه بیان میکنه، فقط ذهنش داره کار میکنه و به دست چپشه فقط روی کامپیوتر میتونه تایپ بکنه و کتاباشو از این طریق مینویسه، ولی خب اعتقادی هم ایشون نداره. میگه که نه، این خاطرات، این اینفورمیشن، اطلاعات در واقع از بین میره. جالب این که من این نمیدونستم تو این مصاحبهش، یه فیلمی که گفتم اخیراً به دستم رسیده، اون تو این نظریات علمی رو بیان میکنه که خود استیون هاکینگ کاملا معتقد بود که تمام این ستاره ها و مثلا نوری که در درون این بلک هول ها میرن و از بین میبرن به نابودی مطلق میرسن، ولی اخیراً اعلام کرده که من اشتباه کردم، تمام اون چیزی که در طول میلیون ها میلیارد ها سال جذب این مثلا حفره سیاه ها میشن، تمام اطلاعاتشون از طریق امواج دیگه‌ای که همینجوری ساطع میشه میاد بیرون، این اطلاعات دو مرتبه قابل به دست آوردنه. خیلی شگفت انگیزه، یعنی این سیاه چاله هایی که آدم فکر کنه همه چی داره نابود میشه، یه خودشون یواش یواش محو میشن بعد از البته میلیاردها سال بیش از عمر فعلی زمین، ولی همه این اطلاعات هست. حالا جالبه یه کسی که چنین بیانی رو داشته که هیچی تو دنیا اصل بقا ماده و انرژی، میگه هیچ انفورمیشنی هم از بین نمیره در اون به صلاح نگاه کلان به جهان هستی. حالا اینجا تو این مصاحبه گفته که نه، ما وقتی بمیریم مغزمون هم مثل نرم افزار از بین خواهد رفت و قابل بازسازی نخواهد بود. بعد سوال میکنه آیا از اینکه مردم انتظار دارن شما جواب تمام رمزهای هستی را بدانید احساس مسئولیتی بزرگ نمی کنید؟ عرض کردم چون خیلی معروف شده، به خصوص این که حالت دلسوزی هم مردم دارن و شگفتی که یه همچین آدم فلجی که سالهاست فقط چشمش و مقدار صورتش و دستش کار میکنه، خیلی احساس مردم به او مثبتی دارن و احساس عظمت به اصطلاح این تلاش علمیش. بنابراین فکر میکنم اون بگه خدا هست، خب هست، اگه بگه نیست، خب نیست. میگه مطمئنن من جواب تمام مشکلات زندگی رو نمیدانم، گرچه فیزیک و ریاضیات ممکن است به ما بگویند کیهان چگونه آغاز شد، اما در پیشبینی رفتار انسانی کمک زیادی از دست ما ساخته نیست، زیرا در اینجا تعداد معادلات چند مجهولی برای حل کردن بیشمار است. حالا مثالایی میزنه که من در چیزهای دیگه غیر فیزیک هیچ فرقی با همه شما ندارم. اتفاقا یه مثال جالبی میزنه، نمیدونم حالا ایشون زده یه فیزیکدان دانشکده است، من خوندم یادم نیست، میگه که یه فیزیکدان اگه یک قوری چایی روی مثلا فر گازه میتونه حرارتش رو حساب بکنه، این چقدر طول میکشه تا جوش بیاد، ولی این که حالا این چرا اینجاست، کی اینو گذاشته، این قوری رو برای چی گذاشته، هیچی نمیدونیم. میگه اصلا این در قلمرو به فیزیک نیست، ما فقط میتونیم بگیم این جنسش چیه، این قوری با جزئیات بگیم در چه موقعیت طول و عرض قرار گرفته، حرارتش چیه. در واقع میگه دیدمونم راجع به جهان همینه، حالا کی به وجود آورده، برای چی به وجود آورده، اصلا اینا در قلمرو به فیزیک نیست. آیا یه خانمی خواسته چای درست بکنه آب گذاشته، یا میخواد غذا درست بکنه، یا خواسته که اتاق رطوبت پیدا رطوبت بخار آب پیدا کنه، هیچ چی دیگه ما نمیدونیم. میگه اینا در قلمرو انسان شناسی فلسفه یا موضوعات دیگه است. ولی مردم کمابیش فکر میکنن که این آقایون دیگه سوال راجع به آخرت و خدا همه چیزن باید از این فیزیکدان‌ها پرسید. حتی در یک مصاحبه دیگه در واقع اختیار رو هم رد میکنه، میگه که میگه تجربیات اخیر عصب شناسی از این فکر پشتیبانی میکند که این مغز فیزیکی ماست که با پیروی از قوانین شناخته شده علمی فعالیت ما را تعیین میکند، نه یه سری از عوامل خارج از این قوانین، یعنی اختیار. بعد مثال میزنه که رو بیمارایی که جراحی مغز میکردن مثلا چطور با شوک الکتریکی فرمان میدادن دست و پاشون رو مثلا تغییر جا به جا مثلا بکنن، میخواد بگه خب مغزم حس بکنیم با شوکای الکتریکی میشه این کار کرد. یه بنابراین به نظر میرسد ما چیزی جز یه ماشین زیستی بیش نیستیم، ما یه ماشینیم، یه موتوریم، و مفهوم اختیار تنها یک خیال باطل است. یعنی همه اینا رو میگه اتفاقی با وجود آمده و ما مطابق فرامین به اصطلاح سلول های خودمون زندگی میکنیم. چون صحبت از نظریات ایشون شد راجب مغز و برحال شگفتی های مغز انسان و اینکه اختیار داریم یا نداریم، یه مقاله دیگه یه خدمتون عرض میکنم. این اتفاق در همین لس آنجلس ما اتفاق افتاده، در انستیتو سالک یک دانشمندان، یعنی یک گروهی که تحت سرپرستی یک زیستشناس به نام فرد گیج، این کشف خیلی جالبی کردن. میگه همه سلولای بدن ما، قلب و کلیه و ریه و کبد و اینا، همیشه از نظر ژنتیک وضعیت ثابتی دارن در تمام طول عمر. در واقع یه کارت شناسایی میشه برای هر کدومشون تهیه کرد، جنومشون روی سلامی کارت گذاشت، هیچ تغییری نمیکنه. ولی میگه سلولای مغز، سلولای عصبی دائما میتونن دی ان ای خودشون رو تغییر بدن و یه آزادی غیر قابل باوری دارن و کارت شناساییشون دائما تغییر میکنه. میگه بنابراین خیلی مهمتر از مغز انسان کار کرده خود مغز، خود نورون ها هستن، این سلول های مغزی هستن که بسیار شگفت انگیزه. البته توضیحاتی میده، باز میخوام اگه این مقداری پیچیده باشه، میگه قسمتی در این هسته در واقع نورون ها هست که حالت جهشی دارن، یه 80 تا ژن تو هر کدوم از این نورون ها هست، هر کدومشون چندین هزار، حالا اینا رو همه هم محاسبه کردن با این دستگاه ها، حرکت های غیر به اصطلاح پیش بینی شده دارن، دائما حالت جهش دارن. و میگه که در هر جهشی، پرشی که در واقع این جنوم ها میکنن، شخصیت اون نورون تغییر پیدا میکنه، یعنی شخصیت ما، ماهیت ما، همه این حرکت های فیزیکی ما رو، حافظه ما رو میسازه، دائما داره تغییر میکنه. یعنی از نظر علم این تحقیقات اخیر راجع به مغز نشون میده که چیز ثابتی نیست سلولای مغز ما. حتی مثال میزنه که میگه دو نفر دوقلو که از پدر و مادر مشابهی به وجود آمده، شرایط زیستیشون، ژنتیکیشون عین هم هست، دو تا مسیر کاملا مختلف رو میتونن طی بکنن. و میگه که این جهش ها و این تحولات هم سلول های مثلا مغز به صورت ژنتیکی، به صورت ارثی منتقل نمی کنن به نسل بعد. یعنی هر مغزی درست مثل روح، میگیم روح آدم ها هر کدوم فرق میکنن، متعلق به خودشه، نه منتقل میشه به بعدی. خود این خیلی شگفت انگیزه که قبلا نمیدونستن که چه ساختار عجیب و شگفت انگیزی نورون های مغز داره. این آیه قرآن هستش که میگه انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، ما امانت رو به آسمان ها و زمین عرضه کردیم، یعنی امانت اختیار رو، فابین ان یحملنها، تعمل نداشتن که، یعنی از نظر تکوینی، از نظر جسمی قابلیت این که امانت رو پیدا بکنن نداشتن. به حمله هل انسان، انسان حامل این امانت شد. حالا از نظر علمی این واقعا داره نشون داده میشه که چه چیز حیرت آوریه که در واقع حالا صحبت روح اینا نمی کنن، ولی دائما این انسانه که با عمل کرده زندگی خودش، ماهیت خودشو، دی ان ایشو، این جینوم ها رو او داره میسازه. و حتی مقاله خیلی مفصلی، شاید خسته کننده باشه براتون بخونم، میگه حتی تک تک نورون های مغزم با هم شخصیتشون فرق داره. ما چندین برابر جمعیت کره زمین سلولای مغزیمونه و هر کدوم اینا یه شخصیتن و هر روز هم اینا میتونن خودشون رو تغییر بدن بر حسب اینکه ما چگونه فکر کنیم، چگونه عمل کنیم، چگونه رفتار بکنیم، داره خصوصیات ژنتیکمون ساخته میشه. و این میگه مختص خود اینا هست و اینها هم باقی میمونه، منتقل به دیگران نمیشه، به صورت نسل بعد. خود اینم خب شگفتی هاییست که نشون میده که جهان چقدر پیچیده است و چقدر ساده. ما فکر میکنیم که نه، چیزاییست که خب پیش با افتاده است و خودش رو ساختن و به هر حال آخرم از بین میره. من فقط یه ویژگی هایی در مورد مغز انسان که خب میدونین شنیدین، ولی برای یه یادآوری خدمتتون عرض میکنم. مغز ما فقط 3 پونده 1.3 کیلوست، 75% هم آبه، خیلی آبکیه، 12% هم چربیه، بقیه هم پروتئین و نمک و هیدروکربن و توی هم چیزی که انقدر به نظر بی اهمیت میاد. ولی 160 هزار کیلومتر رگ خونی داره، یعنی به اندازه 4 بار کمربند دور کره زمین. 4 بار کره زمین رو ببندین، توی یه مغز هر کدوم ما که به قد یه مشته، طول این مویرگاش یا فاصله از زمین تا کره ماه، این تو هر کدوم این مویرگا چه خبر هستش. برقی که تولید میکنه مغز بین 10 تا 23 واته که 2 تا لامپ رو میتونه روشن بکنه. تمام این ارتباطش با همین انرژیست که تولید خودش میکنه برای ارتباط های عصبی بین این چند میلیارد سلولی که تو مغز هستن. ما به طور متوسط هر کدومون در روز 70 هزار فکر میکنیم، نه فکر خیلی جدی ها، بکنم غذا بخورم نخورم، بخوابم دستم رو حرکت بدم، 70 هزار. و برای هر کدوم داریم یه فرمان مغزمون داره میده دیگه، پلکمونو ببندیم نبندیم، حرف بزنیم، و همه اینو با اون جریان الکتریکی داره انجام میشه. یعنی با هر فکر کردن این سیمپیچ مغزیمون رو داریم تغییر میدیم خودمون، این ساختارش رو دائمان هم در حال تغییر این ساختمان مغز. جالبه که از پیچیده ترین فرایندهای مغزی خندیدنه که 5 بخش مغز رو به خودش مشغول میکنه. میگن بسیار برای بسیار زنده نگه داشتن مغز و نشاط خنده خیلی مهمه، مثلا خیلی با سلامت جسم ارتباط پیدا میکنه. و هر حال این که تو قرآن شاید حدود بکنم 10-15 بار میگه جعل لکم السمع والابصار والافئده، خدا 2 چیز، 2 تا مثلا دیدی هر کدوم از این حشرات 2 تا شاخک دارن دیگه، نیست؟ یکی میگه سمع شماست ببینین، یکی میشنوین، یعنی اطلاعات رو، و بعد یک ستاد مرکزی دارین اینا رو تجزیه تحلیل میکنه. بعضی جا اسمش رو قلب گذاشته، بعضی جاها اسمش رو فؤاد، هر دوش یکیه، تو ترجمه هم هر دو یکی میکنه. بنابراین میگه هرگز چیزی رو که تا علم پیدا نکردی دنبالش نرو. این چقدر با فرهنگی ما فرق میکنه که غرق تقلیدین. میگه لا تقف و ما لیس لک بهی علم، تا علم پیدا نکردی چیزی رو نپذیر، دنبالش نرو. قفای یعنی دنبال یه شخص، دنبال یه ایست مکتب. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا، هم چشمت و هم گوشت و هم قلبت مسئولن. یعنی این استعداد عظیمی که به تو دادیم که آسمان ها و زمین و کهکشان ها فاقدین هستن پاسخگوه. تو چنین چیزی داشتی که هیچ موجودی تو دنیا نداشت، با اینها خودتو سرسپرده یه نفر دیگه یا یه مکتب دیگه، یه فکر دیگه، یه حزب و یه ایدئولوژی دیگه کردی، انقدر تو توانایی داری. خب همینطور که عرض کردم، عرض ما امروز حالت مثلا جنگی داره دیگه. یه نکته دیگه که باز به این ارتباط پیدا میکنه، یه نوشته دیگه که چطور حیات روی کره زمین به وجود آمد، این مال یکی از دانشمندان فرانسوی، ساقالش هم فرانسه بود، دادم یکی از دوستان ترجمه کرد، استاد دانشگاه لیون، که میگه این رعد و برقای اولیه‌ای که در اون میلیاردها سال پیش در کره زمین اتفاق افتاده، این تخلیه الکتریکی فوق‌العاده، این تأثیراتی که رو ژن حالا موجودات اولیه که بوده، او باعث به اصطلاح این تحولات و این موتاسیون به اصطلاح جهش ها شده. و اخیرا تو آزمایشگاه اینا بتوان توی الی هستن، روی دو گروه از باکتریا آمدن اون شرایط رو تکرار کردن، یعنی همون تخلیه الکتریکی رو. گروه به اصطلاح ایکولی که معروف ترینه، این به اصطلاح باکتریس که تو مدفوع انسان اینا هم هست، شوکای الکتریکی دادن، دیدن که این مثلا رشته های دی ان ای رو این ژنا وارد خودشون کردن. یعنی چگونه وقتی تحت یک فرکانس شدید مثلا فشار شدید قرار میگیرن، این تحولات ژنتیکی اتفاق میفته. بذارید من اینا نتیجهشو بکنم. میگه که چون فرکانس انتقال طبیعی ژن ها بر اساس ویروس، آنزیم یا مکانیزم های دیگر بسیار محدود و بطیع است و نمیتواند موجب این گستردگی موجودات شده باشد، این تنوع یعنی دایورسیتی بر اثر شوک های شدید در طبیعت در طول صدها میلیون سال با بالا بردن فرکانس تبادل دی ان ای در تکامل باکتری ها نقش داشته است. یعنی همه اینا چطور حیاتی است که از بالا داره افاضه میشه و این تحولات در درون موجودات پدید آمده. باز نکته دیگه هم در ارتباط با همین نظریه استیون هاکینگ که همه چی از بین میره، اعمال و رفتار انسان ها مثل نرم افزار کامپیوتر، یه مقاله ای، حالا اینا خودشون ها میدونن، بخصوص اونا که فایبر آپتیک خوندن و چیزای فیزیکو بهتر میدونن. خب همه میدونی که ما قبلا انتقال نفت و گاز و مثلا آب و همه اینا رو از لوله ها عبور میدادیم، کابلای نمیدونم برق و اینا، ولی خب حالا کابلای نوریه دیگه. یه نقشه این شرکت اسمش بود جیوتل، دیدم مجله فورچون اینو چاپ کرده بود، یه نقشه جهان امروز که همه ما داریم با اینترنت کار میکنیم، این اطلاعات کجا میره که به سرعت برق از همه جای دنیا ایمیل ما رو میگیرن، اطلاعات ما رو میگیرن. این کابلای نوری که در کف اقیانوس ها صدها کابل، یعنی شبکه درست مثل شبکه خونرسانی بدن، با سرعت نور این اطلاعاتی که ما داریم میفرسیم از توی این کابلای نوری داره عبور میکنه. به فاصله حساب کرده بود که مثلا یک چند هزارمیوم ثانیه از نیویورک به هنگ کنگ این اطلاعات داره میرسه. یعنی دنیایی که ما خودمون ساختیم، دستگاه های به صلاح که با فکر خودمون پدید آوردیم، این حجم عظیم اطلاعاتو که چند بلیون انسان دارن به سرعت یک چندمی هزارم ثانیه در اون برای دنیا، اون برای کره زمین داریم به هم منتقل میکنیم. بازم یه عده باور ندارن خدایی که خالق این مغز است، ما مگه چه چیزی میدونیم، چقدر دانش داریم و چقدر امکانات داریم، داریم این کار میکنیم، با سرعت نور داریم اطلاعاتمون رو منتقل میکنیم. باز باور نداریم که اعمالی که ما داریم میکنیم، حرفایی که میزنیم، اینام جایی ثبت و ضبط بشه. خودمون داریم این کار میکنیم با سرعت نور، نزدیک نور در واقع، کابلای نوریه دیگه، داریم این کارو میکنیم ولی باور نداریم، میگیم همه چی وقتی بردیم از دست خواهد رفت. حالا اگه دیدیم مجله فورچون این نقشه نگاه کنیم، واقعا جالبه که ما خودمون تو این دنیا داریم چجوری عمل میکنیم، چجوری ما اتومبیلامون با همین جی پی اس داره هدایت میشه، یعنی یه انباجی از بالا داره میاد، فقط ما خودمونو در مسیر اون انباج اتومبیلمون قرار میده، میگیره اون به اصطلاح خطوط اون رو، هدایت ما داریم میشیم کجا بریم، اشتباه رفتی دور بزن. ساتلایت داره در واقع انباجی رو فرستاده، ما خودمون رو داریم با او هماهنگ میکنیم، ولی قبول نداریم جهان هم در واقع یه ساتلایتی در بالا هست، انباج هدایتی وجود داره. وحی رو انکار میکنیم در حالی که خودمون به شیوه های مثل وحی داریم زندگی میکنیم. مگه غیر از اینه؟ این انباجی که دیده نمیشه، حس نمیکنیم، اینو حس نمیکنیم، باور میکنیم، ولی امواج هدایتی دیگر رو یا هدایت‌های خدایی رو میگیم ندیدیم، که علم که هنوز ثابت نکرده، پس او رو نمیپذیریم و فکر میکنیم اطلاعات از بین بره. یه چیز دیگه هم خدمتتون میخونم، شرکت هیتاچی اخیراً یه روش جدیدی برای ذخیره‌سازی اطلاعات اعلام کرده، من اینم بذاریم بخونم این رو. میگه سالها پیش به هنگام عرضه سی دی به بازار، سی دی موقع کمه، خیلی ها تصمیم گرفتن کلکسیون موسیقی خود را از صفحات گرامافون به سی دی منتقل کنند. این گرامافون ها زود در بین میرفت دیگه، چیز دیگه نوار نازکه. اما بعد مشخص شد که سی دی نیز عمری محدود دارد. بعد از آن سیستم بایگانی MP3 به بازار اومد، ولی ثابت شد که هیچ یک از آنها عمر ابدی ندارند. یکی از مسئولین پژوهشی شرکت هیتاچی میگوید حجم اطلاعاتی که هر روز تولید و عرضه میشود واقعا در حد انفجارآمیز است، ولی از منظر بایگانی و حفظ این اطلاعات برای نسلهای آینده بشر حقیقتا از زمان سنگ نوشته ها به این سو پیشرفت چندانی نکرده ایم، بنابراین احتمال از دست رفتن اطلاعات نسبت به گذشته ها افزایش یافته است. حالا من یه دیکش رو خونم، یه چیزی به حال از ماده کوارتز، یه چیز شیشه کوارتز، یه چیزی درست کردن که مساحتش میگه مساحت این لوح یا چیپ حدود 8 سانتیمتر مربع و ضخامتش فقط 2 میلیمتره، از جنس شیشه کوارتز. یعنی یه چیز دستگاه به این کوچیکی ساخته، میگه این چیپ در برابر بسیاری از مواد شیمیایی و امواج رادیویی آسیب ناپذیر است و میتواند گرمای شدیدی تا مرز 1000 درجه سانتیگراد را تحمل بکند. در این حال در مقابل آب نیز مقاوم است. به این ترتیب میتواند از سوانه طبیعی مثل آتش سوزی یا سیل و باران شدید جان سالم به در ببرد. به این ترتیب ظرفیت بایگانی آن حدود 40 مگابایت در هر سانتیمتر مربع است. این مشابه ظرفیت سی دی هایی است که برای ضبط موسیقی مورد استفاده قرار می گیرند. این تو میگه این دیگه ابدی میشه، میگه نزدیک ابد در یک به اصطلاح چیز شیشه کوچیک. یعنی باز اینم نشون میده که ما خودمون از نظر علمی چه توانایی هایی پیدا کردیم. تازه چقدر حالا 20 سال آینده به کجا میرسه، 100 سال آینده به کجا میرسه، باز میگیم که خدا از کجا میدونه ما چی کار کردیم، چه عملی انجام دادیم. همه اینا داره به ما کمک میکنه که چقدر ذخیره شدن اطلاعات ساده است. تو سوره قاف میگه ما یلفظ من قولن، حرف از دهنتون در نیامده الا ولدیه رقیب عتید. نیروی مراقبی است به سرعت گرفته اون رو. میگه روز قیامت آدم ها تعجب میکنن که چطوری همه اینا مثل فیلم، مثل ضبط صوت جلومونه. میگه بله، لقد کنت فی غفلت من هذا، در دنیا غافل بودی از این مطلب. فبصر و کلیوم حدید، امروز چشمت تیزه، همه حقایق رو میبینه. میگه پوست بدنتون گواهی میده، نه که حرف بزنه. یعنی تمام چیزی که دست زدین، لمس کردین، تو پرونده سلولاتون هست. فشارهای مکانیکی که آمده اگه تو گوش کسی زدین، سلولای چشمتون، سلولای گوشتون، تمام اونچه دیده یا شنیده، همه اینو تو خودشه، لازم نیست کسی بیاد چیزی بگه. بحثم بشه از عالم افقهای طبیعت بود، یه دوتا مثال کوچیکم از دنیای مثل پایین تر بزنیم از عالم حیوانات، یه مقاله‌ای درباره سخن گفتن ماهیان خیلی بر من جالب بود. میدونید؟ بله بله، ماهیان مثل آدم هم حرف میزنه. بله، میدونید تو قرآن مثلا چند تا سوره نام حیوانات هست؟ نمل، مورچه، بقره، گاوه، نحل، زنبور، دیگه چی؟ عنکبوت، دیگه چی؟
گاو،
فیل، بقره است دیگه. فیل سوره انعام هم داریم دیگه، یعنی 6-7 تا سوره، 6-7 تا سوره. به جز نام سوره ها اسامی حیوانات دیگه هم خیلی آمده. چی می آمده؟ پشه میگن بعوزه، میگن الله لا یستهی ان یضرب مثلا ما بعوزه فما فوق. خدا شرم نمی کنه، خجالت نمی کشه که از پشه هم مثال بزنه. ولی بعضی ها میگن خدا بعضی پشه مثال میزنه، آخه پشه چیه آخه؟ ولی میگه که خدا چرا همون پشه عظمتایی که در وجود داشته از شما خبر ندید. یا مگس، مگس مثلا، مگس کسی چیزی نیست، ولی میگه که مگس یعنی اسلوب هم زباب و شیعن، مگس یعنی یه چیزی از شما رو بدوزه، یعنی رو قدرتون بشینه، یعنی رو پوستتون بشینه، لا یستن غزو، هرگز نمیتونین ازش بگیرید. ضعفت طالب و بالمطلوب، هم اون چقدر ضعیفه هم شما که نمیتونین از اون بگیرید. یعنی بلا فاصله تغییرات شیمیایی رو اون خورتون میشه گذاشته از خون ما برداشته، پشه یا مگس. عظمت هایی که توی میدین چشم مگس، هر کدوم از چشماش 3000 تا چشمه، مگس 6000 تا چشم داره، چشم مرکبه که اینقدر مانور میتونه بده، به راحتی نمیتونین بگیرینش، حسابی میتونه فرار کنه، گنجیش نگیرتش. به تناسب اون چی که لازم داره، مغز اون مگس چقدر میتونه باشه که چنین توانایی هایی داره. یه خطبیش تو نهج البلاغه میگه ان فاطر النمله هو فاطر النخله، مثل حالت شعره، میگه اون کسی که مورچه رو ساخته همون کسی است که درخت نخل رو ساخته. لدقیق تفصیل کل شی، همه چی رو دقیق قرار داده و تفاوت بین انسان هاست. مل جلیل و لطیف، اصلا فرقی نمی کنه چیزی که عظیمه، کهکشانیه یا کوچکه پیش خدا. و ثقیل و خفیف، چه سنگین چه سبک. و قوی و ضعیف، در خلقت اون میگه همه اینا یکن، هم عظمت هایی که تو شما هست توی آمیب کوچیک هم هست. میگه کذالک الهوا کذالک السما و الهوا، هم آسمان و هم هوا، همه اونا حیرت آوره. و ریاه و الماء، همون عظمت تو بادها هست، در آب هست. فنظر الی الشمس و القمر، به خورشید نگاه کن، به ماه و نبات و شجر، به گیاهای کوچیک، به درخت ها نگاه بکن. و الماء و الحجر، به سنگ نگاه کن، شگفتی ها که تو سنگه، یا به آب. و اختلاف حاضر لیل و نهار، به گردش شب و روز. و تفجر حاضر بهار، این شکاف به صلاح نهرها. و کثرت این کوها، ارتفاع قله ها، تنوع لغاتی که انسان ها گویش ها که به زبان های مختلف صحبت میکنن، السن مختلف. وای بر کسی که انکار میکنه، وای بر کسی که قبول نداره یه کسی اینا رو تدبیر کرده، فکر میکنن که فقط یه گیاهی هست، زارع نداره، فکر میکنن صانعی جهان نداره. آیا بنایی بدون بنا وجود داشته؟ آیا هیچ جنایتی به جز یک جانی وجود داشته تو دنیا؟ میگه چطور این چیزها رو قبول دارید ولی در مورد خدا میگه کسی نبوده؟ حالا در مورد سخن گفتن ماهی ها، تا سالها فکر میکردن که فقط نهنگ ها حرف میزنن. برای اولین بار نوشته بود که در همین کالیفرنیا، در مثلا هم سندیاگو و سان فرانسیسکو که نیروی دریایی امریکا هستن، در اون اواخر جنگ دوم، بران که حمله نکنن کسان دیگه، کشورهای دیگه، مینهای دریایی گذاشته بودن که یه حفاظی برای این سواحل باشه، ولی مرتب این مینها منفجر میشد. هم اینا فکر کردن که زیر دریایی مثلا دشمن نزدیک شده، بعد میدونن خبری نیست. بعدن مطالعه کردن فهمیدن نه، انواع ماهی‌هاش هم نوشته که بعضی از ماهی‌ها این فرکانس صوتی اونها این مینای دریایی رو درست مثل حرکت کشتی با یه به اصطلاح طول موج مشابه اونها بوده. بعد میگه در اقیانوس‌ها غیر از صدای کشتی‌ها یا این موتورهای حفاری و نمیدونم صدای این ویل‌ها، همش سر صداست، همه این موجودات دارن با هم کار میکنن. روی 800 تا نمونه ماهی مطالعه کردن، این صوتاشون رو پیدا کرده بودن. از جمله در 2004 نوشته بود که دو تا دانشمند سوئدی، وسترberg و والبرگ، اینا به خاطر تحقیقاتشون روی صدا مذاکرات یه نوع ماهی جایزه نوبل گرفتن. اینا بدون اینکه تار صوتی داشته باشن از طریق حباب هایی که میبلن بعد پایین میرن با ماهیچه های بدنشون حبابا رو به صورت باد گلو یا به صلاح از جای دیگه بدنشون، بعضیا میگه به صورت به صلاح حباب هاییست که میفرسن، یعنی یه ساک هوایی دارن او رو پر میکنن و با این هوا درست ما مگه چکار میکنیم؟ هوا رو داریم از ریه‌مون میدیم بیرون با این تارهای صوتیمون، حالت های مختلف صدای هر کدوممونم با هم فرق میکنه دیگه، ما همه داریم یه کار میکنیم، هوا رو داریم میایم، ولی چقدر این تارهای صوتیمون با هم تفاوت داره. همینطوری که شنواییمون، ما این گوش درونیمون، نه گوش لالا گوش اینا بیرونیه، یک مایه درونی داریم، یکم گوش درونیه، حدود 6 میلیون تارهای به اصطلاح میکروسکوپیه که ما نمیبینیم، درست مثل پیانو که چند تا شاسی داره، 6 میلیون از توی اون گوش درونیمون این به اصطلاح تارهای به اصطلاح اندازش چی میشه گفت که به چشم که اینا نمیاد، اینا این امواج صوتی که ما حرف میزنیم میفهمن که صدای کی بود شنیدید، چقدر ظریف اینها. ماهی هم همینجور صدای همدیگر رو جدا، ما باور نمی کنیم، کمون که ما قیافه های مثلا اینا که آسیایی هن همه فکر کنیم چینی، ژاپنی، فیلیپینی، کره همه یه جورن، ولی هر کدومشون اینا خودشون تشخیص میدن قیافه های خودشونو در حال حالت های مختلف نوشته بود صداهاشون، من فقط این چند تا رو میخونم. یکی میگه از طریق مثلا همین انقباضی که به عضلاتشون میدن هوا رو از طریق لوله گوارشی خارج میکنن، بعضی از طریق مالیدن قسمت های سخت پوستشون به بدن هم دیگه حرف میزنن، بعضی ها دندان های محل آبشوش هاشون چیز کوچیک هست این دندان ها رو میگه به هم میزنن، گربه ماهی حرکت دادن مفصل های باله پایینی بدنش صدایی مثل جیر جیر داره، بعضی ها دندوناشون رو اگه ماهی بیگانه بیاد به هم میزنن، بعضی ها طریق باله های پشتش، انواع مختلف که یه رو 800 نوع مطالعه کرده، همه این دارن با هم حرف میزنن، دارن اطلاعات رد و بدل میکنن. همینطور که زنبور عسل از طریق رقص بالش نوع بال زدن حالی میکنه که شهد کجاست، کجا بریم، کجا نریم. بنابراین همه اونها رو خداوند برای خودش یک هرچی که نیاز داشتن به تناسب نیازی که داشتن خدا براشون سیستمی قرار داده. یه نکته کوچیک دیگه هم عرض بکنم و عرایزم رو ختم کنم. یه نوشته دیگه بود که این سوال همیشه برای دانشمندان مطرح بوده که جنگل آمازون چرا انقدر غنیه در حالی که روی فقیرترین خاکای دنیاست. حالا نوشته بود خاکاشم که چه نوع خاکی هست. این سوال همیشه مطرح بوده، این تنوع چگونه است. اینو خلاصه پیدا کردن که از طریق ماهواره ها که از افریقا این طوفان های خاک که بلند میشه، نوشته بود که 50% مواد مورد نیاز جنگل آمازون از یه محلی نزدیک چاد، کشور چاد، صحرای اطراف چاد تو افریقاست که باد میاد خاکا رو بلند میکنه. سالیانه نزدیک 0.7 میلیون تن مواد معدنی شامل فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم که تازه این منطقه چاد 5% صحرای افریقاست. چیزی که ما به نظرمون میاد که خاک بلند شد، نمیدونیم که این مجموعهش نزدیک 700 هزار تن چند تا کامیون میشه، داره قشنگ تمام مواد مورد نیاز جنگلای آمازون رو تهیه میکنه. این شگفتی ها به هر حال نشون میده که چه دست تدبیری در کاره، خدا چگونه این جهان رو نظم داده. گفتم این آخریش، ولی نکته دیگر رو عرض کنم، ببخشید طولانی شد. دیشب یه فیلمی میدیدم تو تلویزیون راجع به یلوستون بود. یلوستون از همون نشنال پارک های امریکاست. عکسای به اصطلاح این 140-150 سال اخیر که چگونه عکسای مثلا از 1870 تا 1900 مثلا فلان چقدر سبز و خرم بوده این یلوستون، و بعد عکسایی که سالهای بعد 1950 مثلا از چهل خورده علامه تاریخاش یادم نیست که چطور همینا خوش شده. بعد مطالعه کرده بودن که چرا اینطور شده، بعد نوشته بود که در طول سال نمیدونم 1923 تا مثلا 47 100 هزار گرگ رو شکار کردن، چون اونجا منطقه بزرگی برای دامداری و اینا. گرگ برای چی؟ گوسفندار میخوره و آهوها رو از بین میبره. عکسار انداخته بود که مثلا بیرون خونه مثلا 20 تا گرگ جنازه رو آویزه، که مسابقه و رقابت و جایزه گذاشته بودن. مثلا گرگاری که کشتن چی شد؟ آهو زیاد شدن. آهو که زیاد شدن غذا میخوان دیگه، هر چی سبزه بوده جنگلا رو درختا رو خوردن، و دونه دونه نشون میداد که آثارش تو طبیعت چی شده که ما فکر میکنیم که سهم ما بیشتر بشه ولی بذار گرگا رو بکشیم. و بعد به این نتیجه رسیده بودن که تنها چارش گرگه. فیلمشون نشون میداد که رفتن از کانادا کامیون کامیون گرگ آوردن، گرگار نشون میداد چگونه رها کردن اونجا. اون وقت سالهای بعد تو طبیعت رو نشون میداد که چگونه طبیعت داره احیا میشه. تازه این اولا آهوها و اینا چقدر شاد شدن، یعنی همش دیگه باید بدوانی برون برن، کلسترولشون رفته پایین، چربی خونشون چیز شده، سرحال شدن، تحول پیدا شده. و بعد اونایی هم که تومه شدن نشون میده چه گونه هایی که از بین رفته بودن حالا به وجود آمدن، چه حشراتی که حالا روی اون باقی مانده های اسکلتانش هستن، چه پرنده هایی که حالا از باقی مانده اینا دارن تغذیه میکنن، چه حیوانات دیگه ای که از یادی های اینا دارن میخورن. خیلی فیلم زیبایی بود که چگونه همه اینا با هم داره کار میکنه، همه دارن با هم از هم تغذیه میکنن، ولی هر کدوم سر جای خودشون هستن و همه به نفع خودشون دارن تمام میشه. خب خیلی ممنون از توجهتون، نظر خسته شدید، مسئله متفرقه بود، ولی فکر کردم که به هر حال اینم با شما شرکت بکنیم و انشاءالله که خیلی پرت و پلا نبوده باشه. اگر سوال و بحثی هست خدمتتون.